چه عنصری است و وجود تابناکی است که ما بهش نیازمندیم. بهش نیازمندیم که راه رو به ما نشان بده. و امروز اگر در رادیو اقتصاد مباحث اقتصادی رو از زبان مولا علی علیه السلام مطرح می‌کنیم، در حقیقت احساس نیازی است که خود ما نسبت به اندیشه‌های اقتصادی مولا علی علیه السلام در وجود خودمون حس می‌کنیم. استاد کثیری، از چه زاویه امروز وارد بحث بشیم برای موضوع مالیات؟
عرض بکنم که اجازه بدید من قبلش این نکته ای رو، این مطلبی رو عرض بکنم. اونم این هستش که قطعاً راهی که ما پشت سر گذاشتیم بسیار افتخار آمیز هستش. خب شاخص هایی که نه نهادهای اندازه‌گیری و نظارتی خودمون، بلکه اون چیزی که در سطح بین الملل هم مطرح میشه، همه حکایت از پیشرفت های بسیار بسیار چشمگیر ما در این دهه های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی داره. و اگر ما مطلبی رو میگیم به خاطر اینکه چشمانداز پیش رو رو داریم نگاه میکنیم و همیشه به دنبال بهتر شدن هستیم. الحق و الانصاف توی این شرایط اقتصادی بین المللی و این تحریم های متعدد و ظالمانهی که بر ما تحمیل میشه، خب خیلی تصمیم گیری و کار کردن سخت و دشوار هستش. و خب هم مردم عزیز و بزرگوار ما این نکات رو مد نظر دارند، هم طبیعتاً مسئولین. و ما اگر که مطالبی رو میگیم، توقعمون این هستش که بیش از پیش تلاش بکنیم و پیشرفت هامون، حرکت هامون، قوانینمون، عملکرد هامون همیشه بهتر بشه، رو به بهبودی و رو به صعود حرکت بکنیم انشاءالله. خاطرم هستش که در جلسه گذشته بعضی از شنوندگان عزیز سوال کرده بودن درباره مسئله مالیات و جایگاه مالیات، که اساساً ما پرداخت مالیات رو به چه نحوی باید نگاه بکنیم. نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام رو تقریبا به آخر رسوندیم. عرض کردیم که حضرت میفرمایند نگاهتون به دریافت و پرداخت مالیات نگاهی باشه که دارید در حقیقت خدا رو و دین خدا رو به واسطه اون قوتی که به شما داده یاری میکنید. و عرض کردیم اگر این فرهنگسازی اتفاق بیفته، که تا الان شاید توی قوانین و توی رفتارهای فرهنگی متصدیان مالیاتی ما یه مقداری زیادی کمرنگ دیده شده این مسئله، اگر دیده بشه خیلی به ما کمک خواهد کرد. یه بخشی چون میخوایم بحث مالیات رو انشاءالله در این جلسه به یه جنبندی برسیم و تقریبا جمع بکنیم، یک بخشی از نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر، که یک نظام نامه تمام عیار حکومتی است مربوط به مسئله مالیاته.
ما فرصت نکردیم ظاهرا راجع به این نامه تو برنامه‌های گذشته بحثی داشته باشیم، درست میگم؟
نه خیر.
یعنی در خود همین دستوری که مولا علی علیه السلام به مالک دادند، خیلی از موضوعات مالیاتی هم مطرح شد.
بله، یعنی یه بخش مستقل مالیاتی داره این مسئله. که حالا ببینیم تا چه حدیش رو میتونیم مطرح بکنیم. یه مقداری به خاطر اون وعده‌ای که داده بودن و جایگاه مالیات و مالیات دادن در اجتماع، میخوام از قول امیرالمومنین علیه السلام و نامه 53 مطالب
در حقیقت ما الان تو این برنامه یه پرانتزی باز کردیم که از نامه 51 یک گریزی میزنیم به نامه 53. درست میگم؟
بفرمایید. حضرت میفرمایند که در یه بخش مجزایی کاملا در نامه خطاب به مالک اشتر، نامه 53، میفرمایند و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاح لمن سواهم. حضرت میفرمایند نگاه تو به عنوان والی حکومت، به عنوان کسی که در رأس حکومت قرار داری و به عنوان نظام در حقیقت الان این گونه باشه که این در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است. یعنی مالیات گرفتن رو، حال مالیات دهنده رو در نظر بگیر برای اینکه میخوای مالیات بگیری. چرا؟ بعد خود حضرت دلیلش رو میفرمایند. میفرمایند به خاطر اینکه صلاح خراج یعنی همون مالیات و خراج دهندگان یعنی مالیات دهندگان به صلاح دیگران است. یعنی اگر حال مالیات دهنده خوب باشه، اگر شرایط خوبی باشه، این مالیات دادنش، این شرایط خوبش باعث میشه که دیگرانی هم که در اجتماع میخوان با او تعامل داشته باشن، از پرداخت مالیات او استفاده بکنن، حال خوبی پیدا بکنن. متاسفانه ما بعضی وقتا در جوامع میبینیم یه چرخه ناقصی تو جامعه خودمون هم هست اتفاق میفته. یه مثلا گرانی اتفاق میفته، گرانی بی علت، یعنی بدون علت قابل پذیرش، که خیلی وقتا در جامعه ما متاسفانه همین گونه است. یعنی مردم عزیز و بزرگوار ما، من خیلی توی رفتار اجتماعیشون دقت کردم، اونجاها که مسئله معقول و منطقی خیلی منطقی برخورد کردن. بعضی از عزیزان گاهی اعتراض میکنن که چرا مردم نسبت به بعضی از گرانی‌ها عکس العملایی که نشون میدن عکس العملای خیلی مثلا منطقی نیست. منطقی نیستش به این معنا که یه دفعه شروع میکنن به خریدن، بازار به هم میخوره، عرضه و تقاضا تناسبش جابجا میشه. من جوابم اینه که اتفاقا خیلی من جامعه رو متهم نمیکنم. اون جاهایی که گرانی‌ها، اون جاهایی که نوسان قیمت‌ها بدون علت قابل پذیرش و معقولی، این رفتار رو ما میبینیم در جامعه. ولی شما میبینید یه جاهایی خیلی معقول و منطقی برخورد میشه، چون مردم میدانند و میپذیرند که الان این جریان یک جریان درسته، عیبی نداره، اینجا گرانی جاش بوده. اما متاسفانه یه جاهایی هم میبینیم که اینجوری نیست. این چرخه ناقص در جامعه اتفاق میفته. یه افرادی فکر میکنن دارن سود میبرن، در صورتی که در حقیقت سودی عاید کسی نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند چرخه جامعه رو کامل ببین وقتی میخوای مالیات بگیری. صلاح مالیات دهنده رو در نظر بگیر، چون صلاح دیگران به این بستگی داره. اگر او رو بیش از اندازه تحت فشار قرار بدی، این فشار توسط او به دیگران جامعه منتقل میشه. این انتقال باعث میشه چی؟ باعث میشه که یه چرخه ناقص مالی در جامعه اتفاق بیفته. این چرخه ناقص مالی وقتی در جامعه اتفاق میفته، غیر از اینکه مردم دارن ضرر میکنن، برایند این فشارهای اجتماعی به کی وارد میشه؟ به حکومت وارد میشه. راندمان کاری میاد پایین، پرداخت ها افت پیدا میکنه، عرض بکنم شفافیت های مالی کم میشه، بیشتر رو میارن به اصطلاح واسطه گری در جامعه. بعضی وقتا میبینیم میزان نقدینگی جابجا میشه. اینا همه خودش باعث تورم مضاعف میشه. لذا حضرت میفرمایند همیشه در تصمیم گیری هاتون، حالا در اینجا به صورت خاص تصمیم گیری های مالیاتی، همه جامعه رو در نظر بگیرید. لذا خیلی تصمیم گیری هاون باید تصمیم گیری های حساب شده ای باشه. اعلان ها و اعلام نکردن ها، ما بعضی وقتا میبینیم که مثلا یه درصد کم افزایش حقوق که حالا معلوم هم نیستش که کی قراره محقق بشه در جامعه، اعلام میشه.
درست.
یه تورمی رو با خودش به بار میاره. این تورم در حقیقت
چیزی که نه به داره نه به باره.
بله، بعضی وقتا خیلی قبل از اینکه محقق بشه، چند ماه قبلش، تورم به جامعه با یک انتشار خبر تزریق شده. خب این تورم فکر میکنید نهایتش به کجا منجر میشه؟ به نارضایتی همون حقوق گیرندهی که قرار حقوقش اضافه بشه. چرا؟ چون در حقیقت دیگه اون اضافه حقوق کفاف مخارج او رو نخواهد داد. ما یه بحران رو در جامعه ایجاد کردیم که دیگه این اضافه حقوق، در صورتی که ما به دنبال چی بودیم؟ در صورتی که ما دنبال این بودیم که این اضافه حقوق مشکلی از مشکلات او رو حل بکنه، بهره وری او بیشتر بشه، و عملا این اتفاق نمیفته. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که صلاح خراج و خراج دهندگان مربوط مستقیم هست به صلاح دیگران. ولا صلاح لمن سواهم الا بهم، یعنی اینا با همدیگه مستقیم مرتبطند. مالیات دهنده با دیگر افراد جامعه خیلی ارتباط مستقیمی دارن. لأن الناس كلهم عيال على الخراج و اهله، به خاطر اینکه مردم در حقیقت امرار معاش اجتماعیشون و شخصیشون حد زیادیش بستگی داره به بحث مالیات و مالیات دهندگان در جامعه. بعد در ادامه حضرت یه نکته رو میفرمایند که من یه استفاده امروزی رو بکنم. حضرت میفرمایند وليكن نظرك في امارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج. میفرماید که همه هم مقمت گرفتن مالیات به هر قیمتی نباشه. امارت الارض به معنای آباد کردن زمین و بحث کشاورزی. حضرت میفرماید همه بیشترت روی آبادانی باشه، روی تولید باشه، روی تولید مفید باشه. خیلی نظام مالیاتی هوشمندی باید باشه که نوع نگاهش به یک نهاد تولیدی، حالا اهم از کشاورزی یا صنعتی، باید متفاوت باشه با یک نهاد اقتصادی واسطه‌گر و باید این هوشمندی رو داشته باشه که بتواند اینها رو شناسایی بکنه، اون کسی که داره تولید میکنه و اون کسی که داره واسطه گری میکنه. ما الان یکی از نقصانهایی که در نظام مالیاتمون میبینیم همینه که اتفاقا اونهایی که بیشتر زیر تیغ مالیات هستن و دقیقا کارشون قابل ارزیابی هست و ارزیابی میشه تولید کنندگانن. اما نگاه میکنه میبینیم یه بخش عمده از چرخه اقتصادی ما داره در بخش واسطه گری اتفاق میفته که بعضی از این گرانی های مسکن، گرانی های زمین و بعضی از این تورم ها به واسطه همینه. یعنی بعضی از نهادهای اقتصادی دارن در حقیقت چه کاری انجام میدن؟ دارن نقش واسطه گری انجام میدن، نه نقش تولیدی. و به واسطه این واسطه گری اتفاقا از موضوع مالیات هم خودشونو معاف کردن، چون قابل اندازه گیری نیست، خیلی قابل احسان نیستش، خیلی نمیشه روش طبق قوانین مالیاتی. در صورتی که امیرالمومنین میفهمن کاملا برعکسه، نظرت به مسئله تولید خیلی متفاوت باشه با بحث صرف گرفتن مالیات. لن نزاله که لا یدرکو الا بالاماره. بعد ازت میفرماین که شما اگه تولید نداشته باشید دیگه مالیات معنی نمیده، شما باید تولید پر رونقی داشته باشین تا بتوانید مالیات خوبی دریافت بکنید. بحث تولید که میشه، شاید آخرین نهادی که به فکرش میفتیم که تو مسئله تولید چه کار میتونه بکنه نهاد مالیاتیه. توی بعضی از همایشا که میگیرن جز مدعوین که شما نگاه میکنید میبینید اون کسانی که شاید میتونن تأثیرگذارترین نقش رو در اون مسئله ایفا بکنند اتفاقا غائبن. اگر ما میخوایم روی تولید بحث بکنیم، اول مسئلهی که باید بهش نگاه بکنیم نوع نگاه مالیاتی به تولید کننده است. البته نگاه های خوبی داریم، اما بعضی از اینها در عرصه نظر بسیار پیش رفته و خوبه، اما در بحث عمل که میایم میبینیم یه ضعف‌هایی دیده میشه. خب معافیت‌های مالیاتی هست، ولی معافیت‌های مالیاتی خیلی وقتا هوشمند
نیست.
اجراش نیاز به هوشمندی داره. اجراش نسبت به مسئله کشاورزی، خیلی مسئله مالیات در کشاورزی باید هوشمند باشه. یعنی نقطه به نقطه، سال به سال باید نوع نگاه ما، حتی درصد دریافتی ما تعریف داشته باشه.
احسن. بله.
نه اینکه ما یه قانون کلی رو برای مثلا کشاورزی تعریف بکنیم بعد این قانون کلی خیلی جاها مجبوره نقض بشه.
بسیار خوب. الان مولا علی علیه السلام در حقیقت تأکیدی دارن به تولید.
بله.
هر چی که تولید ما بیشتر باشه، ما بحث مالیاتمون میتونه یه مقدار رونق بیشتری رو پیدا بکنه. بنابراین در حقیقت ما اقتصادمون باید اقتصادی باشه که پاسخگوی نیازهامون باشه تا به راحتی و با یه اطمینان و طیب خاطری اختیاری اصلا خودمون سهممون رو از نظام و حکومت پرداخت بکنیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو اقتصاد، اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید. به اتفاق استاد کثیری همچنان با شما هستیم. البته از نامه 51 که اختصاص داره به موضوع مالیات، استاد عزیزم گریزی زدن به نامه 53 که سفارشات مولا هست در مورد حکومت داری و اشاره بسیار درستی هم بود. فرصت داریم چند دقیقه باز هم بیشتر در موردش صحبت بکنیم که از تولید مولا علی علیه السلام صحبت فرمودن و رونقی که باید موضوع تولید داشته باشه.
بله. و حضرت در ادامه می‌فرمایند که و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد و اهلک العباد. حضرت می‌فرمایند اگر ببینید من به تعبیر امروزی می‌خوام عرض کنم، می‌فرمایند اگر قوانین مالیاتی شما هوشمند نباشه و درست نگاه نکنید به کسانی که میخوان مالیات بپردازند، این نتیجهش میفرماید حضرت این نوع نگاه اخرب البلاد، شما رو به تباهی میکشه، خراب میکنه، تولید متوقف میشه. یعنی یکی از نگاه هایی که باعث میشه تولید در یک کشوری ضعیف بشه و ناتوان بشه و از بین بره، نگاه مالیاتی غیر هوشمند و غیر صحیح به مسئله است که ما خودمونم گاهی در گوشه و کنار میشنویم بعضی از اینها رو. یه خاطرم هست تو بعضی از تماس‌هایی که عزیزان شنوندم گرفته بودن به بعضی از این نکات اشاره کرده بودن که واحدهای تولیدی یکی از بخش‌های از بدنه اقتصادی جامعه هستند که خیلی باید مسئله مالیات نسبت به اونها با احتیاط و با دقت و ریزه‌کاری نگاه بشه. حضرت می‌فرمایند، یعنی دقیقاً می‌فرمایند ارتباط مستقیم داره. اگر شما مالیات رو بدون دقت از بخش‌های مختلف جامعه، مخصوصاً بخش‌های تولیدی بگیرید، باعث تعطیل تولید میشه. و جامعه‌ای که تولیدش تعطیل باشه، می‌فرماید ولم یستقم امره الا قلیلا. ممکنه یه مدت کمی به نظر بیاد که این جامعه سر پاست، اما این خیلی طول نخواهد کشید. ببینید چقدر دقیق امیرالمومنین علیه السلام اشاره می‌کنند. می‌فرماید جامعه‌ای که جامعه مصرفی است، خودش تولید کننده نیست، که این عدم تولید کنندگی هم خیلی وقتا میتونه به واسطه گرفتن مالیات‌های بی‌حساب و بی‌دقت باشه، این جامعه یه مدت کمی سر پا خواهد موند. جامعه ای نمیتونه باشه. حالا ببینید سرپا موندن بعضی وقتای استثمار شدن یه جامعه توسط یک اقتصاد قوی تر و هضم شدنش در بدن یک اقتصاد قوی تر هم به تعبیر امروزی در حقیقت از بین رفتن اجتماعه، از بین رفتن استقلال اقتصادی است. و من نکته آخری که میخوام از این بخش از نامه 53 در اواخر برنامه امروز بهتون عرض بکنم اینه که در ادامه این بحث مالیاتی امیرالمومنین خیلی زیبا اشاره میکنند. میفرمایند بذارید مردم طعم اجرای عدالت از سوی حکومت رو بچشند، احساس امنیت خاطر بکنند. اینقدر زیبا امیرالمومنین علیه السلام در ادامه این نامه این تعابیر رو میفرمایند و دلایلش رو هم بیان میکنن که اگر مردم احساس امنیت خاطر بکنن، این طعم عدالت رو در مسئله مالیات لااقل بچشند، این باعث گشایش در کارها، باعث رونق اجتماعی و اقتصادی میشه. لذا به عنوان یک سیستم مالیاتی اگر بخوایم در نظر بگیریم، چشوندن مزه شیرین عدالت و اینکه نگاهمون یک نگاه هوشمندانه همراه با شفقت، مهربانی، دلسوزی و یاری هستش، باعث میشه جامعه آسایش خاطر پیدا بکنه و چون این جامعه پویایی خواهد شد، جامعه خواهد شد که تولیدش رونق پیدا میکنه، مالیاتش افزون میشه، مالیات مفید، مالیاتی که به استحکام جامعه انشاءالله کمک خواهد کرد.
متشکرم از همراهیتون شنوندگان عزیز. از استاد کثیری هم سپاسگزارم و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی ها، ساختمان ها و پشت بام ها از این مواد استفاده می کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ های گیاه مخصوصی را با ماده ای به نام نفتا آغشته می کردند و به تیرهای خود می بستند و به سوی دشمن رها می کردند. این تیرها به هر کجا که می رسید آتش می زد و می سوزند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می‌بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرف‌های چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بنامید.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.